جلسه 92.
الله يا الله يا الله، توكلت على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. سخن ما در بخش 28 درباره اصول مشروعیت و حق حاکمیت بود. به حق حاکمیت الهی رسیدیم و آخرین بحثی که در بحث مطرح میکردیم، نظریه اهل سنت در حق حاکمیت الهی بود. گفتیم که شرایطی اونها نقل کردن که تحت اون شرایط خلافت از نوع خلافت راشده میشه که به عقیده اونها فقط در همون 4 نفر اول موجود بوده و دیگه بعد از او شکل نگرفته، گرچه اطاعت از هر یک از خلفا رو از حاکمان را بر خود لازم دانستن، از باب اولوالامر بودن. این شرایط از این قراره: یک، اینی که شور و مشورت صورت گرفته باشه بین فریختگان و اهل حل و عقد، فردی را به شایستگی انتخاب کرده باشه. بعدن یه جمعی از سران و فعالان با او بیعت کنه. وقتی که سران و فعالان باش بیعت کردن، بعد از بیعت تبعیتشون الزامی میشه به واسطه خود بیعت. وقتی که الزامی شد، اون وقت قدرت میگیره، عنوان اولوالامر برش صدر میکنه، همگان اون وقت باید ازش اطاعت کنن. البته گفتیم یکی از شرایطی که دارن که شرط استحبابی گمانم در نظر اونها، از قریش بودن و سادات بودن، که فعلا در سادات معروف قابل پیدا کردنه. خب البته این که ما به این شکل تنظیم کردیم، تنظیمی است که ما این تنظیم رو کردیم. اون شرایط مختلفی رو که هر یک از شرایط رو قبول داشتن، چون که اتفاق افتاده بعد از رحلت پیغمبر، همون شرایط رو ما جمع کردیم بین اینها و به این شکل تنظیمش کردیم. ولی اونها قاعدتا، این برادران ما، هر یک از این شرایط رو قبول دارن، یعنی هر یک از این 3 شرط رو قبول دارن، یا بیعت یا شورا و یا وصیت خلیفه سابق. خب با این سخن بحثمون رو از در رابطه با نظریه اهل سنت پایان میدیم و به نظریه های دیگر میپردازیم. ممکنه با عرض معذرت، ممکنه اونچه که ما درباره نظریه اهل سنت گفتیم کمبود هم داشته باشه، توضیحات بیشتری هم بخواد، ولی ما فعلا از اون بخش هاش محضور هستیم. گمانم همین مقدار کفایت کنیم. اما دومین نظریه، نظریه مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی چی میگه؟ میگه حق حاکمیت الهی به عموم یا اکثریت مردم گذار شده. آنگاه مردم فرد شایسته ای را به عنوان حاکم ریاست قوای مجریه انتخاب میکنند. این یک کار. کار دوم این که همین چیزی که الان در جمهوری اسلامی اتفاق میفته رو به این شکل تنظیم میکنه. کار اول اینه که شخصی را انتخاب میکنه. کار دوم این که نماینده های خود را برای قوای مقننه که مجلس باشه انتخاب میکنن. البته برای هر کدوم شرطی داره. اما برای اون کسی که به عنوان ریاست قوای مجریه انتخاب میکنه شرط این است که مصوبات در رابطه با اون چیزی رو که مجلس تنظیم میکنه و تصویب میکنه شرط اینه که مورد یکی از دو جمع مورد تأیید رهبر قرار بگیره. این دو جمع منتخب، یکیشون شورای نگهبان قانون اساسیه، دیگری مجمع تشخیص مصلحت نظامه، که باید یکی از این دوتا باشه تا اون مصوبه قوای مجریه تأیید بشه. یعنی همون انتخاب مردم این را میگه، مردم این را انتخاب کردن، این شکل را خواستن. و دیگر کسی که به عنوان رئیس قوای مجریه انتخاب میشه مشروطش به این که حتما به نظرات ولی فقیه توجه کنه و زیر نظر ولی فقیه عمل کنه. خب در غیر این صورت خب مشروع نمیدونن، میگن که یعنی بنابر نظریه مردم سالاری دینی مشروع نیست. البته این مردم سالاری دینی همون مسئله است که تو قانون اساسی ما مطرحه. ولی اینجا یک توضیحاتی هست که باید بگیم. پس از درگذشت امام قدس الله رمسه و گذشت 8 سال از رحلت امام، دولت اصلاحات در کشور ما شکل گرفت و به نام دولت اصلاحات هم عنوان شد. در این دولت عنوان مردم سالاری دینی، ببخشید، عنوان مردم سالاری به شکل مطلق در این دولت مورد تأیید قرار گرفت. کلمه مردم سالاری، عنوان مردم سالاری به شکل مؤکد و پررنگ در جامعه ما مطرح شد. خب بعدن رهبر انقلاب وفقه الله تعالی عنوان دینی را بر او افزودن، یعنی مردم سالاری دینی. خب وقتی که مردم سالاری با عنوان دینی مطرح شد میشه همون جمهوری اسلامی، همون جمهوری اسلامی که امام از اول انقلاب مطرح کردن، همون جمهوری اسلامی که امام از اون زمان مطرح کردن، که مردم سالاری همون جمهوریته و دینی همون اسلامیته. خیلی خوب. اینجا یک مقداری باید تحقیق و ژرف نگری کنیم. وقتی که دقت میکنیم در مجموعه اصول مصوبه قانون اساسی چی مشاهده میکنیم؟ مشاهده میکنیم کلیه اصول اساسی شریعت مقدس اسلام کاملا منظور شده. ضمن اینکه کلیه مبانی بنیادی حکومت مردمی یا بگو حکومت مردم بر مردم یا اون چه که غرب اون را بهش میگن دموکراسی، این هم مطرح محقق شده. هر دو مورد توجه کامل قرار گرفت و این دستاورد خبرگان فهیم این ملته که اونهایشون که هستن خدا حفظشون کنه، اونهایی که از دنیا رفتن خداوند هم نشین ائمه اطهار قرارشون بده. خب این خبرگان فهیم به این شکل تصدیق کردن که میدونی هر دو مسئله با هم محقق هستن و هیچ کدوم کم بود ندارن. خب تأکید میکنم این که با اینجا میبینیم هم اونچه که منظر مد نظر حقوق دانان غربیست محقق شده و اونچه که مورد نظر اسلام محقق شده، از دو سمت هر دو محقق شدن و به شیوه جمع الجمع شکل گرفته و مورد تأیید قرار گرفته که هر دو اصول درش هستن. خیلی خوب، پس بنابراین میتونیم قانون اساسی ما بگیم جمع الجمع است بین اصول دموکراسی غربی و اصول اسلامی، یعنی بین جمهوریت و اسلامیت، یا بعد بین یا بین مردم سالاری و دینی. خب اینجا این نقد هست، این نقد رو بهش توجه کن. نقد میگه اعتقاد صورت گرفت، نقد میگه اینجا غلط اعتقاد صورت گرفت، چون جمع کردن بین دو مجموعه قانونی در یک قانون لا محاله شرایط هر کدوم قدری از شرایط دیگر رو میکاهه، کاهش میده. التقاط معروفی که ما تقریبا تکفیرش میکنیم در اینجا نیست، بله، ولی اینجا مردم سالاری قدری از برای اینکه در کنار اسلامیت قرار بگیره مقداری کاهش میده اسلامیت رو، و اسلامیت هم برای که در کنار مردم سالاری قرار بگیره کاهش میده مردم سالاری. و صلاحیت هر کدوم و صلاحیت هر کدوم از اینها کاهش میده صلاحیت دیگری رو، و به این شکل که عدم تحقق هر یک از عناصر یکی از این دو قانون، اون قانون دیگه غیر قابل اجرا میشه. یک مثال بزنیم برای تکمیل همین نقد، یک مثال بزنیم. مسئله که میخواییم بگیم، توضیحی که میخواییم بدیم اینه: در صورتی که انتخابات صورت بگیره و رئیس جمهور انتخاب بشه، اگر رهبر نظام ولی فقیه حکم ریاست جمهوری رو تنفیذ نکنه، خب فاقد مشروعیت میشه و فاقد قانونیت هم میشه، چون در قانون اساسی میگه باید حتما ایشون امضا بکنه، اگر امضا نکرد خب قانونی نیست. متقابلا اگر بدون اجرای انتخابات ولی فقیه کسی رو به عنوان رئیس جمهور نصب کنه، باز هم طبق این قانون اساسی خدمت شما عرض شود که غیر قانونیه. مثلا اگر رهبر انقلاب اگر ولی فقیه زمان شخصی را حکم بده، مستقیم همجور که به رئیس قوای قضاییه حکم میده، حکم بده که شما ریاست جمهور این کشور را به عهده بگیر و مملکت را بچرخون. طبق قانون اساسی این حکم نافذ نیست. در حالی که ما سراغ داریم از اول انقلاب یا قبل از انقلاب امام نخست وزیر موقت نصب کردند که حکمش لازم الاجرا بود، ولی در این قانون اساسی به هر حال انتخابات قرین ولایت و ولایت قرین انتخابات قرار گرفته و بدین شکل میتونیم بگیم که کاهش پیدا میکنیم. خب خلاصه نقد اینه که دو قانون در کنار هم محقق شدنش لازمش کاهش دیگریه. کاهش هر کدوم از این قانون ها بخواد اجرا بشه به ناچار صلاحیت اون یکی رو کم میکنه، ولی این دو اندکاک پیدا میکنه. باید تمام شرایط هر دو محقق بشه تا جمهوری ما اسلامی بشه. باید تمام شرایط ما محقق بشه تا مردم سالاری ما دینی بشه. خب این نقد. نقد پاسخ داره؟ بله، این نقد پاسخ داره. پاسخش اینه که این نقد به اصل جمهوری اسلامی و به اصل مردم سالاری دینی نیست. چرا؟ چرا؟ ها، برای خاطر این که طبق نظر امام رحمت الله علیه و قدس الله رمسه، کشور ما ظرفیت هر دو با هم رو داره، هم ظرفیت جمهوریت رو داره، هم ظرفیت اسلامیت رو داره، هم ظرفیت مردم سالاری رو داره، هم ظرفیت دینی رو داره. ولذاست که امام بزرگوار در اول انقلاب فرمودن فقط جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، تأکید میکنم فقط جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. خب اساسش چیه که امام فرمودن که این دوتا هر دو باید با هم باشه؟ اساسش اینه که امام احساس میکردن با اون دیدگاه وسیع و نظر عمیقشون احساس میکردن که هر دو قابل اجرا هستن با هم دیگه، و ازا گفتن فقط جمهوری اسلام. خب اینجا یک توجیهی برای انتقاد داریم که باید این توجیه رو مطرح بکنیم، ولی میذاریم این توجیه رو برای جلسه بعد، چون وقت ما پایان یافته، یارو به پایانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.